حوز نقره همراه باشید. رادیو ایران. رویدادهای دنیای سینما را از حوض نقره پیگیر باشید.
همراه ما باشید در برنامه حوض نقره و تینا میرکریمی رو هم تنها نمیگذاریم تا گفتگوشون رو با هم دیگه بشنویم.
به تازگی و در دهمین دوره از جشنواره مردمی فیلم صلح و دوستی ایران و هیروشیما در شهر هیروشیمای ژاپن، تعدادی از فیلم‌های سینمایی کشورمان هم به نمایش درآمدند. فیلم‌هایی همچون یدو، درخت گردو، موقعیت مهدی و افسانه بناسان. فیلم افسانه بناسان که با موضوع صلح و جنگ ساخته شده و محصول مشترک دو کشور ایران و ژاپن است، آخرین ساخته حبیب احمدزاده مستندساز است. پرویز پرستویی هم به عنوان راوی بازیگر در این فیلم حضور دارد. خانم زینب احمدزاده نویسنده این فیلم درباره آن بیشتر می‌گوید.
آقای حبیب احمدزاده نامی آشنا هستند در حوزه ساخت فیلم‌های مستند و به خصوص روایتگری تاریخ دفاع مقدس و ادبیات این حوزه، و جالب هست که دختر خانمشون خانم زینب احمدزاده هم این بار همراهشون هستند، هم در بخش نگارش فیلم نامه و هم در بخش ساخت و تولید این فیلم. قرار هست که ایشون صحبت بکنن به نیابت از پدر و اطلاعاتی راجع به این فیلم به ما بدن. به شما سلام عرض میکنم. همیشه ما اسم پدر رو شنیدیم، اما حالا شما بفرمایید که چند سال از حضور شما و فعالیت‌های هنری شما میگذره و چی شد این همکاری مشترک پدر و دختری اتفاق افتاد؟
من سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترمتون. من فکر میکنم یه 10 سالی هست که حالا جست گریخته کار میکنم، البته خیلی پرکار نیستم، ولی این اولین همکاریم هم هست که با پدر دارم. این کار یکم از همه نظر هم سخت‌تر بود، به خاطر اینکه مدل روایتی که باید برای این کار در می اومد یکم خلاقیت داشته باشه، یه جور دیگه ای روایت بشه که بیننده بتونه باش ارتباط برقرار کنه با بر اساس اون تعدد شخصیت هایی که داره، یکم دشوارتر بود. حالا به خاطر اون یکم نزدیک بود فضای ذهنیم و در جریان تمام کارها بودم، ایشون پیشنهاد دادن که بیاین این کار رو با هم انجام بدین. خیلی همکاری سختی بود، ولی خب الحمدلله فکر میکنم که کار خوبی شده باشه.
با توضیحاتی که دادیم تشویق شدیم که بیشتر از قصه کار شما و در واقع موضوعی که صحبت شده در فیلم بشنویم. در تبلیغات فیلم راجع به موضوع جنگ و صلح بسیار گفته شده و همکاری جناب آقای پرویز پرستویی در این فیلم و بسیار از هنرمندان کشور ژاپن، شما برای ما بیشتر اطلاع رسانی کنید.
ببینید، ریشه این فیلم اینه که خب همه عالم میدونن که جنگ یک موضوع قبیحه، ولی کن هر زشتی در کنار یک زیبایی جلوه بیشتری داره، چه زشتیش چه زیباییش فرقی نمی کنه. الان توی این روند هم در کنار زشتی هایی که تو کل عالم وجود داشته، جنگ هایی که وجود داشته، انسان هایی هستن که به غیر از حالا سیاستمدارها، چه سیاستمدارهای خوب چه سیاستمدارهای بد، انسان هایی وجود داشتن که از اون موقعیت سخت استفاده کردن برای متبلور شدن اون قلب بلور اینی که خداوند به جای عرش خدا در وجود هر کس گذاشته. حالا این انسان‌ها میتونن در جریان اون زشتی باشن یا در جریان اون زیبایی باشن. این فیلم روایت اینه که هر کسی در هر جایگاهی که وجود داره میتونه چجوری نقش مؤثری توی اون زیبایی داشته باشه.
این فیلم در ژاپن فیلم برداری شده؟
این فیلم محصول مشترک ایران و ژاپن هست، ولی خب توی ژاپن، اتریش و ایران و عراق، این چهار کشور.
برامون تعریف بکنید که بناسان به چه معنی است و وقتی اسم قول چراغ جادو میاد ذهن‌ها به سمت آثاری که کمی با فانتزی هم همراه هستند، با تخیل و خلاقیت که شما فرمودید همراه هستند میاد. یه مقدار هم راجع به خود این موضوع برامون بگید.
بناسان یک لفظ ژاپنی هستش. به عنوان مثال بخوام بگم، مثلا به من که اسم کوچیکم زینبه میگن زینبسان. مثلا بوناسان هم یک اسمیه که واقعا قول اسم حقیقیشون، صداشون میزنن بوناسان، این شخصیت قول رو. اسم حقیقی شخصیت فیلم آقای بنکداریان بهشون صدا میزدن بوناسان، که اینقدر این دیگه تو گوش آشنا شد که ما اسم قول رو هم همون بوناسان قرار دادیم. فانتزی به این مفهوم که یک فرامتنی رو از کف ذهنی هر کدوم ما توی داستانهایی که از بچگی شنیدیم تا حالا بیاریم بالا، این مفهوم شاید یکم سخت جنگ و صلح و که خوبه کی بده و این چیز رو توی قالب اون چیزی که از کوچیکی شنیدیم قرارش بدیم. به خاطر همینه که قول چراغ جادو وارد ماجرا میشه، چون میخواد یک کار خارق العاده هم انجام بده. سعی کنیم اینجوری لطافت اون بخش حفظ بشه و یه توازنی برسه. ببینید راش‌های فیلم خب خیلی زیاد هسته. بگنین 4 تا کشور، اتفاقات متعدد، بازیگران متعدد، با زبان‌های مختلف. خب خیلی کارو سخت می‌کنه.
لجای فیلم افسانه‌ای بناسان و قول چراغ جادو برای ما گفتید. سپاسگزارم.
خوشحال شدم.
همراهان شنونده، همونطور که میدونید حوض نقره اختصاص داره به هنر هفتم، سینما. هنری که جذابیتش هیچگاه تمامی نداره و هنرمندانی که در این عرصه فعالیت میکنند نزد مردم بسیار محبوب هستند. امروز هم میخواییم با یکی دیگر از این مفاخر و مشاهیر عرصه سینما آشنا بشیم، کسانی که به هنر هفتم و سینما خدمت‌های شایانی کردن. خدماتشون رو هیچگاه فراموش نخواهیم کرد. اما در این بخش جناب آقای مرتضی حسینی همیشه زحمت میکشن ما رو بیشتر با این عزیزان و بزرگواران آشنا میکنن. جناب آقای حسینی درود بر شما، خیلی خوش آمدید به حوض نقره.
سلام، از شما هم بخیر، خیلی ممنون و خوشحالم که در خدمت شما و شنوندگان برنامه سینمایی حوض نقره هستم.
سلامت باشید. خب امروز قراره ما و شنوندگان نازنین با کدوم یکی از مشاهیر و مفاخر سینما آشنا بشیم؟
بله، صرف خواهر محرمان معمولا در مرور کارنامه چهرهای سینمایی یکی از معیارهامون، حالا نه معیار قطعی ولی خب برحال امتیاز هست، میزان موفقیت اونها در جشنواره‌های سینمایی و به ویژه جشنواره فیلم فجر به عنوان خب معتبرترین جشنواره سینمایی کشور
درسته
بهش توجه میکنیم به عنوان حالا یه نکته مهم. و خب معمولا چهرهایی که معرفی کردیم دو تا سه تا سیمرغ دیپلم افتخار داشتن در کارنامه خودشون.
بله.
امروز ما میخوام در ارتباط با یکی از زحمتکشان و شاید بتونم بگم مفاخر و اسطوره‌های سینما صحبت کنم که 10 سیمرغ بلورین جشنواره فیلم فجر رو در حالا ویترین خونه خودش داره و از این نظر رکورددار است، رکوردی که شاید حالا کسی بهش نرسه. و این شخصیت کسی نیست جز آقای محمد رضا دلپاک، طراح صدا، صداگذار و صدابردار در سینمای ایران، چهره شناخته شده که امیدواریم همچنان به فعالیت خودشون در این حوزه ادامه بدن
ان شاء الله.
اما من میدونم خب اهالی رادیو با صدا خیلی ارتباط دارن و شاید سینمایی‌ها کمتر، ولی مرور کارنامه آقای دلپاک و فعالیت‌های ایشون نشون میده که صدا چقدر مهم هست در سینما و شما وقتی یک فیلم رو میبینید اگر اون فیلم فاقد صدا باشه یا از لحاظ صدا خیلی ضعیف باشه اون جذابیت لازم رو برای شما نخواهد داشت. آقای محمد رضا دلپاک متولد سال 1333 هستند در تهران. خب در ابتدا در دهه 50 و در عنفوان جوانی به موسیقی علاقه‌مند میشن و وارد فضای موسیقی میشن، اما خیلی زود در سال 55 با حضور در انجمن سینمای جوانان دوره‌های رو میگذرونن اونجا و وارد فضای فنی فیلم ها میشن در زمینه صدای فیلم و حالا صدابرداری فیلم و موسیقی. در اسفند ماه سال 56 کار خودشون رو آغاز میکنن در همون سالها و سالهای ابتدایی پس از انقلاب آقای حسین ترابی که اون مستند معروف برای آزادی رو میسازند، آقای اسحاق خانزادی یکی دیگر از چهره‌های مطرح صدا برداری سینما صدا بردارشون بودن، که آقای دلپاچ به عنوان دستیار ایشون کار خودشون رو آغاز میکنن که یکی از مستندهای ماندگار تاریخ سینمای کشورمون هست، در سال 57 و 58 ساخته شد.
درست.
اما شاید اولین تجربه کاری آقای دلپاک به عنوان صدا بردار و به عنوان دستیار صدا همچنان فیلم زنده‌باد آقای خسروسینایی باشه در سال 59، که باز هم ایشون در کنار آقای خانزادی در این اثر و در چندین فیلم دیگه به عنوان دستیار صدا فعالیت میکرده و حالا تجربه اندوزی میکرده آقای دلپاک، که در دهه 60 ادامه پیدا میکنه و سرانجام در سال 1370 هست که با فیلم افسانه محتلنگ کار آقای محمد علی سجادی ایشون کار خودشون رو به عنوان صداگذار به صورت مستقل آغاز میکنن.
بله.
پلنگ 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 تو بوم به کمینت نشسته.
در ادامه با فیلم سینمایی بلندی های صفر که در سال 72 ساخته شد تونستن که نامزد سیمرغ و بلورین بشن، که بعدها 10 بار این سیمرغ و بلورین رو دریافت کردن، که اولین بار که این موفقیت رو کسب کردن در سال 76 بود برای فیلم تولد یک پروانه، و در ادامه حالا اشاره خواهیم کرد برای چه فیلم هایی تونستن برنده سیمرغ بلورین بشن. اما سرخاخر مرجیه نکته رو من اینجا خدمتتون بگم که در یکی از گفتگوهای ایشون مطرح شده بود، آقای دلپاک گفته بودن که خیلی ها مثلا برای پس صدا برداری شاید کاملا شناخته شده هست دیگه، یعنی یکی از پیشه هایی هست در سینمای ایران که مشخصه برای مخاطبان عام که صدا برداری یعنی چی، اما طراحی صدا و صدا گذاری مقدار سخت‌تره که شما
دقیقاً
ترکیب صداها رو به دست بیارین. حالا شما خودتون یه استادی میگه توی حوزه رادیو هستید، مثلا در زمان ضبط یک سکانس برای کارگردان دیالوگ‌ها خیلی مهمه و فقط صداها همه قطع میشه و فقط شما صدای دیالوگ‌ها رو صدا بردار ضبط میکنه و بعد صدای اون فضایی که هست، مثلا اگر باغ صدای پرنده ها یا اگر مثلا تو آشپزخونه صدای ظروف و اینها رو، بعدن این صداگذار هست که اضافه میکنه به دیالوگ‌ها و اونجاست که هنر خودشون نشون میده.
بله.
خود آقای دلپاک هم گفته بودن که صدا برداری اگرچه در جای خودش کار بسیار سختی هست و کار پرمشقتی هست، ولی اگر شما یه سکانسی رو به 10 تا صدا بردار بدید شاید تقریبا یک کار مشابه رو به شما تحویل بدن در ضبط صدا، اما اون تدوین و ترکیب صدا و پر کردن اون خلأهای صوتی و اینکه کجا سکوت باشه کجا صدا باشه، اون هست که خیلی کار پیچیده و سخت و هنرمندانه هست.
یعنی به واقع کارگردانی صدا.
درود بر شما. بله، یعنی اتفاقا نکته خوبی اشاره کردید. آقای دلپاس در همون گفتگوی دیگه گفته بودن که همونطور که ما فیلمنامه داریم و کارگردان فیلمنامه رو تبدیل به فیلم میکنه، باید یک صدا نوشت هم داشته باشیم، یعنی فیلمنامه صدا که به قول شما کارگردان صدا که همون طراح صدا باشه، این صداها رو هم بتونه در جای خودش استفاده بکنه.
بله.
اما خب کارنامه آقای دلپاک که خیلی کارنامه ماشاءالله پرباری هست، فکر میکنم حدود نزدیک 100 فیلم با ایشون در کشورمون به عنوان حالا صدا بردار طراح صدا کار کردن، که بخوام به مهمترین اونها اشاره بکنیم، فیلم هایی مثل غزال، عاشق صغیر، پدر در دهه 70 هست این فیلم ها، بچه های آسمان، بازکار آقای مجید مجیدی.
علی کفشمو گرفتی؟
مامان نو فکر بچه خوندی چی دمیه رو پوست بگی.
گفتم کفشامو گرفتی؟
قشنگ
دوخته؟
کجا میری؟
دارم نگم ببینم کفشاره چی دوری دوخته.
طعم گیلاس کار آقای کیارستمی، رنگ خدا، جنجوی پیروز، زیر پوست شهر، بید مجنون، خاک آشنا، عصبانی نیستم و فیلم های زیادی که میگم اگه میخوام اسم ببریم شاید در یک برنامه هم
فهرست بلند بالا داره.
بله، خیلی فهرست بلند بالایی. من ترجیح میدم فقط به اون 10 سیمرغ بلورین الان اشاره بکنم.
بله.
که برای چه فیلم هاییشون تونستن 10 سیمرغ بلورین و البته 5 تندیس حافظ و 5 تندیس جشن خانه سینما رو دریافت بکنن. همونطور که اشاره کردم اولین سیمرغ نورین خودشون رو در رشته صداگذاری برای فیلم تولد یک پروانه در 16 دوره جشنواره فیلم فجر دریافت کردن.
بله.
سال بعد بلافاصله در دوره 17 برای فیلم رنگ خدا کار آقای مجید مجیدی آقای دلپاس موفق شدن سیمرغ بلوری بهترین صداگذاری رو از آن خودشون بکنن.
بله.
عزیز خوشگل من اینجا.
محمد، محمد جا بیا پسرم.
عزیز بیا.
کجا بیا پسر؟
بیا کارت دارم.
چی کار داره بود من دارم؟
بیا دیگه.
میدونی فیلم رنگ خدا یه فیلم هم ترکیب نور و تصاویر و قابلی و هم صداها در اون خیلی دارای اهمیت بود. سکانسایی که در طبیعت ویدیو خیلی پررنگ بود و در موفقیت‌های جهانی هم من فکر می‌کنم نقش عوامل فنی از جمله آقای دلپاک خیلی مؤثر بوده برای فیلم رنگ خدا.
بله.
اما 2 بعد در سال 79 و در 19 جشنواره فیلم فجر همکاری دیگر آقای دلپاک با آقای مجید مجیدی در فیلم باران منجر به این شد که علاوه بر جوایزی که این فیلم گرفت در جشنواره جایزه صداگذاری هم نصیب ایشون بشه در این فیلم سینمایی.
این چیه پسرته؟
نه پسر نجفم.
از نجف چه خبر؟ حالش چطوره؟
والله من ایمان روزگار خوشی نداره. پایش شکرده توی دیش خانه افتاده.
امروز نمیخواد کار کنه. موضوع که میدم این پولی میدم به برادر.
خدا خیرت بیده ایمان. برای رفتن عجله نیست. حالا غروب رفتیم میبریم بهش میدم. بنده خدا نجف حال روزی نداره. 5 بچه داره. خانوش به رحمت خدا پارسال رفتن. اگه میشه این بچهش سرجش بیه کار کنه.
تا حال کار جهر شدی؟
کارگری کرده نگه زیاد بیشتر خواهر برادرش نگذاری کردن.
چی کار بلده بکنه؟
بیسر با جوهریه یه سرس کار کنه یاد میگیره.
مگه خودش زبون نداره تو بذار صحبت میکنه؟ پوسیدم چی کار بلده پسر؟ نکنه لاله؟ گفتم چی کار بلده؟
ما سخت نگیر آجر فرغون کردن شما کل کردن بلدی نمیخواد.
بلدی نمیخواد بلد قوت میخواد. این حیوانشی زون نداره.
یه درست کار کنه یاد میگیره.
اسم چیه؟
رحمت.
خیلی خوب 2-3 روز آزمایشی کار کنی ببینیم چی میشه. میشه خودت کار کنی.
دست درد کنم ایمان.
سال بعد یعنی موفقیت ها دیگه تکرار شد. در 20 دوره فیلم سفر به فردا تونستن این سیمرغ رو بگیرن و در 24 دوره هم با فیلم زمان می ایستد تونستن که سیمرغ بهترین صداگذاری رو از آن خودشون بکنن. اما یه وقته می افته حدود 1 و بلافاصله باز آقای دلپاک موفق میشن که سیمرغ بلورین رو در 26 دوره جشنواره فیلم فجر برای صداگذاری فیلم قاعده بازی از آن خودشون بکنن. و یه نکته اینجا اشاره بکنم که کارنامه آقای دلپاس و جوایزی که گرفتن و موفقیت هایی که داشتن در این حوزه رو که مرور میکنیم هم فیلم هایی که به اصطلاح خیلی پرشخصیت و شلوغ هستن از حیث صداها و دیالوگ ها و صدای صحنه هم در اون فیلم ها موفق بودن و هم در فیلم هایی که حالا من خیلی اصطلاح تخصصی نمیخوام به کار ببرم فیلم هایی که آروم تر بودن دیالوگ ها کم بودن داخلی صحنه ها بیشتر داخلی هست و شما در صدای صحنه و آمبیانس رو ندارید در اون فیلم ها هم آقای دلپاک درخشیدن. یعنی این که شاید خیلی ها میگن که زمانی هنر صدا بردار و صدا گذار و طراح صدا مشخص میشه که یک فیلم شلوغ جنگی خیلی عجیب غریب داشته باشه. خب اینجا نشون میده آقای دلپاک که در هر دو عرصه و در هر دو شکل تونستن موفق باشن و موفقیت کسب بکنن. ایشون در 27 دوره جشنواره هم با فیلم درباره الی برنده سیمرغ شدن که اون فیلم هم خب خیلی فیلم پرسر صدایی بود. ببینید اون فیلم زمینه صدای دریا که در همه سکانس ها تقریبا حضور داشت و اون نوسانی که وجود داشت بهشون به هنرمندی تمام تونستن در فیلم نشون بدن. این موفقیت در سالهای بعد با فیلم های خرس، برلین منفی 7 و لانتونی هم تکرار شد تا از کردم یکی از رکوردداران فیلم هم با بیشترین دریافت سیمرغ بلورین در نمای کشور آقای دلپاک عزیز باشه. زمینه کشون عضو آکادمی اسکار هم هست. و دوره‌های آموزشی رو در نقاط مختلف جهان در عرصه صداگذاری داشتم. خودشونم از اساتید صداگذاری در دانشکده سینما و دانشکده صدا سیما هستن. بله، و همچنان هم دارم می‌درخشم. امیدوارم که همچنان ما فیلم‌ها رو با صداگذاری و طراحی صدای آقای دلپاک بشنویم و لذت ببریم.
ان شاءالله. خیلی متشکرم از شما جناب آقای حسینی بزرگوار. برای تمامی عزیزانی که مایه افتخار و سعادت سینمای ایران هستند آرزوی سلامتی و تندرستی داریم.
بله،
برای شما هم آرزوی توفیق روزافزون میکنیم به خاطر این همه زحمتی
ممنون.
که میکشید. میدونم شما خیلی فعال هستید و اینکه تمامی دانش و دانسته هاتون رو با صبر و حوصله به ما هم انتقال میدید خیلی جای سپاسگزاریه.
ممنون از شما فرخ خمرج. من یه نکته کوتاه بگم که قبلا
بله.
اشاره کردم. امیدوارم حالا چه تو این برنامه که حالا همکاران عزیزتون عنایت داشتن و چه برنامه‌های دیگه رسانه‌های ما به عوامل فنی سینما هم توجه بیشتری داشته باشن، چون می‌بینیم چه ستاره‌های درخشانی داریم در صدا برداری، در فیلم برداری، در تدوین، در حالا کارهای جنبی سینما، و امیدوارم که بیشتر به این از اینجا ما بها بدیم، چون عرض کردم بدون حضور و بدون درخشش اینها
بله.
هیچ اثر سینمایی ارزشمند درخشانی روی پرده نخواهد داشت.
بله، مجموعه فعالیت هنرمندانی است که با دل و جان در یک فیلم، در یک اثر هنری
دقیقا.
فعالیت میکنن. خیلی ممنونم از شما.
ممنون از شما. ممنون از
زنده باشید.
امیدوارم که لایق این همه تعاریف که فرمودید باشن.
هستید و سپاسگزارتونیم. خدا نگهدارتون باشه. خدا حافظ. به بخش موسیقی فیلم این بار رسید. موسیقی فیلم هیس دخترها فریاد نمیزنند ساخته کارن همایوف. رنگ و لعاب، صدا و نور و حرکتی که در سینما نهفته است و بر این پرده نقره‌ای چشم مخاطب رو سرشار از لذت میکنه، محصول شش هنر دیگه است. هنر هفتم، هنر نسل امروزه. همکاران من در حوض نقره این بار، زینب برومند تهیه کننده، مرضی میر سلیمانی صدا بردار، تینا میر کریمی گزارشگر، و من خاطره ارج افتخار همراهی شما رو داشتم در حوض نقره و پرده نقره‌ای سینما. تا با هم بودنی دوباره در آسمان تاریک و اما ستاره باران سینما، همه شما رو به خداوند مهربان می سپارم. خدا نگهدار.
حلوا ارده سیرنگ با کنجد بیشتر.
بابا این عکسا چیه؟
اینا عکسای آینده توه. وقتی بچه بودی تو رو بیمه عمر کوثر کردم. این خونه و ماشینم با همون بیمه عمر کوثر تونستی بخری.
با بیمه های زندگی کوثر، زندگی با اطمینان ادامه داره.
گرمته؟ تشنه ای؟ میخوای سرحال شی؟ یه نوشیدنی خوشمزه دلت میخواد؟ لیموناد آلیس رو امتحان کن. یادت باشه لیموناد آلیس، چون لیموناد خوردن یا لیموناد آلیس خوردن فرق میکنه. آلیس برای خانواده.
به نظرم واسه اونجا یه کاناپا و یه فرش واسه جلوش خیلی خوب میشه.
خب
یه لباسشویی و یه ناهارخوری چهار نفرم واسه اونجا.
اینا که همه شدودن شد 100 میلیون.
خب بودجمون همین قدره، وگرنه که یخچالمونم خیلی قدیمی شده.
آها نگران اون نباش، تا 500 میلیارد میتونیم خرید کنیم، اونم اقساطی و بدون نظامه.
الکی میگی؟
سقف اعتبار خرید اقساطی در سرای بزرگ ایرانی تا 500 میلیارد تومان افزایش یافت. سرای ایرانی، تلفن 025-31-02. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم و اصفهان.
بر سر شعر شهادت می کشد دیباج عشق، می رود منزل به منزل یار تا معراج عشق. دیباج
وقت سحر دعای مرا مهر می کند، با عشق نامه های مرا مهر می کند. این اربعین نشد ولی یک روز می رسد، ویزای کربلای مرا مهر می کند. به نام خداوند شعر و سخن،
نخستین سخن در همه انجمن. ایرانیان سلام، اینجا تهران، رادیو ایران و مشاعره دیباجه. به این برنامه خوش آمدید. در این قرار شاعرانه دوستداران شعر و ادب لحظاتی پرشور می‌آفرینند و زیباترین اشعار آینی رو در قالب مشاعره تقدیم شما می‌کنند. من فاطمه میناخانی، مجری این برنامه، به اتفاق کارشناس و داور آقای هادی رمضان‌خانی در 20 دقیقه پیش رو همراه شما خواهیم بود تا در کنار دوستان مشاعره‌ای به یاد ماندنی